بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید درخواست های طالبان نباید پذیرفته شود. شورای امنیت سازمان ملل اعزام 26 هزار سرباز پاسدار صلح به دارفور سودان را تصویب کرد. بهای جهانی نفت امروز به نرخ بی سابقه ای رسید. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 مرداد ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با اول اوت سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهه روانشاد.
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید درخواست های طالبان نباید پذیرفته شود. سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت آن کشور نباید درخواست های طالبان را برای آزادی شبه نظامیان زندانی در ازای رهایی 21 گروگان باقی مانده اهل کره جنوبی بپذیرد. شبه نظامیان افراطی تا کنون 2 تن از 23 گروگان کره جنوبی خود را به قتل رساندند و تهدید کردند در صورتی که دولت افغانستان دست کم 8 زندانی طالبان را که در زندان‌های این کشور هستند آزاد نکند، دیگر گروگان‌های غیر نظامی خود را نیز به قتل خواهند رساند. دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است گروگان‌های کره‌ای را آزاد کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه دیروز اعزام 26 هزار سرباز پاسدار صلح به دارفور سودان را تصویب کرد. هدف از اعزام نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد به دارفور کمک به پایان دادن به 4 سال خشونت در این منطقه اعلام شده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در برقراری و حفاظت از صلح در دارفور سودان با نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا همکاری خواهند کرد. طی 4 سال درگیری میان شورشیان دارفور با شبه نظامیان جان جاوید که گفته می شود از حمایت دولت سودان برخوردارند، دست کم 200 هزار نفر کشته و 2,500,000 نفر آواره شدند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فشارها بر سرمایه گذاران در بخش انرژی ایران افزایش خواهد یافت. بنابر این لایحه شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند شناسایی خواهند شد. طبق این لایحه اما تهدیدی متوجه سرمایه شهروندان آمریکا که در شرکت های مذکور سرمایه گذاری کردند نمی شود. 480 نماینده آمریکا به لایحه افزایش فشارها بر سرمایه گذاران در ایران رأی موافق و 6 نماینده به این لایحه رأی مخالف دادند. بهای جهانی نفت به نرخ بی سابقه ای رسیده و در معاملات بازار نیویورک به نرخ بیش از 78 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. بهای نفت در 2 ماه گذشته بیش از 20% ترقی کرده است. بی ثباتی در نیجریه که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت است و نیز نگرانی ها درباره امکان عدم تامین تقاضای روزافزون جهانی نفت از دلایل عمده افزایش بهای نفت برشمرده شدند. مقامات افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در حومه کابل پایتخت افغانستان دست کم 3 غیر نظامی و 3 سرباز ناتو زخمی شدند. مقامات افغانستان میگویند هدف بمبگذار کاروان نیروهای ناتو در جاده اصلی کابل بوده است. در تحولی دیگر در افغانستان روز سه‌شنبه اعلام شد 1 سرباز ارتش بریتانیا در عملیات ارتش در جنوب افغانستان کشته شده است. از جزئیات عملیات گزارشی در دست نیست.
الهه روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را به منظور افزایش فشار اقتصادی بر ایران تصویب کرد. دیدگاه های یک کارشناس اقتصادی را در این زمینه خواهیم شنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر صدور حکم اعدام برای 2 روزنامه‌نگار کرد را تایید کرد. گزارش و گفتگوهایی را در این خصوص می‌شنویم. عمادالدین باقی نویسنده و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این گزارش ها و گزارش های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فشارها بر سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران افزایش خواهد یافت. بنا به این لایحه، شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، شناسایی خواهند شد. طبق این لایحه، اما تهدیدی متوجه سرمایه شهروندان آمریکا که در شرکت‌های مذکور سرمایه‌گذاری کردند نمی‌شود. 480 نماینده آمریکا به لایحه افزایش فشارها بر سرمایه‌گذاران در ایران رأی موافق و 6 نماینده به این لایحه رأی مخالف دادند. مهتاب فرید.
لایحه اعمال تحریم‌ها علیه ایران روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 480 رأی موافق و 6 رأی مخالف به تصویب رسید. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را به منظور افزایش فشارها بر سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب کرد. ضمناً غرض از این لایحه اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی برای منزوی کردن این کشور جهت متوقف کردن فعالیت‌های اتمی به خصوص غنی‌سازی اورانیوم است. دکتر سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصاد، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد به تصویب رسیدن این لایحه گفت:
کنگره آمریکا آمده میگه در طبق این قانون سال 2007 سیاست ایالات متحده آمریکا اینه که از این کارهای دولت‌های محلی و همینطور ایالت‌ها حمایت بکنه و به طور کلی اجازه بده، مجوز میده که اونها بتوانند همینطور مؤسسات آموزش عالی که سرمایه‌های خودشون رو و سرمایه‌های گذاری‌های خودشون رو در جاهایی که و با اشخاصی که بیش از 20 میلیون دلار در قسمت انرژی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردند قطع بکنند و بیرون بیارند.
این لایحه که در هر دو حزب طرفدارانی دارد به هنگام به تصویب رسیدن با مخالفت خاصی روبرو نشد. بعضی از نویسندگان، طراحان و پشتیبانان اصلی این لایحه عبارتند از بارنی فرانک، براد شرمن، گری اکرمن، تام لانتوس، کریس شی، راب وکسلر، الینا رازلتینن و نمایندگان بسیار دیگر. رأی‌گیری در مورد این لایحه که قرار بود شب گذشته انجام شود، به خاطر لایحه‌های بسیار دیگری که نمایندگان مجلس قبل از رفتن به تعطیلات تابستانی در ماه آگوست سعی می‌کنند به رأی بگذارند، به تعویق افتاد. کنگره آمریکا همواره سعی می‌کند با اعمال تحریم‌ها جمهوری اسلامی را منزوی کند. هرچند جمهوری اسلامی همواره بر این مسئله تاکید دارد که برنامه اتمی ایران تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. بعضی از اعضای کنگره از لایحه‌هایی که علیه ایران در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد ابراز نارضایتی می‌کنند. آنها می‌گویند فقط تصویب لایحه مهم نیست، بلکه اجرای آنها نیز باید تضمین شود. دکتر سیامک شجاعی در این مورد میگوید:
تضمین اجراییش تا اندازه بسیار مشکله، به این شکل که مثلا همین قانون عدم سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در شرکت‌های نفتی یا قسمت انرژی جمهوری اسلامی اگر بخوان این رو اعمال بکنن، باید مثلا در سطح جهان با چندین شرکت معظم نفتی جهانی مثلا مثل شرکت توتال در بیفتن و یا با شرکت‌های کوچکتری که در بخش انرژی فعال هستن. ولی اثر عمدهش اینه که اینها روی هم انباشته میشه و این طرز فکر و طرز احساس به خصوص مردم امریکا رو تغییر میده و جو عمومی رو و افکار عمومی رو آماده میکنه برای اینکه دولت ایالات متحده امریکا و همراهانش و متحدینش در اروپا شاید بتوانند در موقع مقتضی قدم‌های محکم‌تری بردارن یا ضربات محکم‌تری بزنن.
در گذشته نیز کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا اختلاف نظرهایی را در مورد این لایحه‌ها داشتند. وزارت خارجه نمی‌خواهد از لایحه‌هایی که علیه ایران به تصویب می‌رسد، اما موقعیت روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازد، حمایت کند.
تصویب لایحه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. مهتاب فرید از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد به نامهای عدنان حسنپور و عبدالواحد بوتیمار معروف به هیووارا تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشته است بوتیمار و حسنپور به جرم محاربه به اعدام با طناب دار محکوم شدند. توماج تاهباز از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در تماسی که با سیروان هوشمندی یکی از دو وکیل آقایان حسنپور و بوتیمار داشتیم، از او در مورد مراحل بعدی پرونده این دو تن پرسیدیم. آقای هوشمندی تنها به این نکته اشاره کرد که حکم اعدام هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است و چنانچه کسی همچنین چیزی گفته باشد، این مطلب ساختگی است و تایید نشده است. با لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور تماس گرفتیم تا بدانیم آیا اطلاع بیشتری در مورد برادر خود یا هیوا بوتیمار دارد یا خیر.
والا ما الان اصلا هیچ خبری نداریم از وضعیت هیچ کدامشون، نه عدنان نه آقای هیوا بوتیمار. این بود که پریروز مادرم رفته بودن سمندج و هم در مریوان هم در سمندج تمام زندان ها اداره اطلاعات و سر همه جا رو رفته بودن، سر زده بودن، گفته بودن پیش ما نیستن و ما واقعا نگرانیم از این وضعیت.
عدنان حسنپور عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه توقیف شده آسو بود. وی به طور مستقل نیز به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری می‌پرداخت. بهمن ماه سال گذشته در شهر مریوان دستگیر شد و سپس در فروردین ماه به زندان عمومی این شهر انتقال یافت. اما هم‌اکنون اطلاعی از او در دست نیست. به گفته رسانه‌های محلی کردستان، هیوا بوتیمار نیز مدتی طولانی را در بازداشتگاه سنندج و پس از آن در زندان مریوان گذرانده است. اطلاعات دقیقی از موارد اتهامی این دو نفر وجود ندارند، اما گفته می‌شود که در پرونده آنها فعالیت به نفع گروه‌های سیاسی غیرقانونی از جمله موارد اتهامی است. لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور:
فکر کنم تو حکمش اینجوری اومده که عدنان با رسانه‌های خارجی ارتباط داشته، دیگه از این بیشتر چیزی نیست و همین که گفتن که با احزاب سیاسی هم ارتباطی داشته، از این بیشتر من چیزی نمی‌دونم و فکر نکنم چیزی هم باشه.
مقام‌های قوه قضاییه برای مدتی طولانی هیچ واکنشی نسبت به دستگیری عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار نشان ندادند، اما دستگیری آنها با واکنش‌های گسترده محافل رسانه‌ای، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حتی سیاستمداران ایتالیایی و فرانسوی روبرو شد. در همین زمان محمد صالح نیکبخت، دیگر وکیل آقایان بوتیمار و حسنپور که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه آن دو حضور نداشته است، در گفتگو با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم تأکید کرد که این دو تن به دلیل فعالیت‌های مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
در این خصوص این افراد اصلا کارشون نه مطبوعاتیه نه عالیه حقوق بشر کردن و خیلی هم این افرادی که براشون سینه چاک میکنن چاک نکنن، در نفر چون کار ما را مشکل میکنن. فردی بره برای یک حزب دیگری، اونم نتیجهش به درد به کشور دیگری میخوره، به خطر بودی از مثلا قادگان ها و مراکز نظامی منظر فرمودی با دستگاه هایی که پرستیارشون بگیره مشخصات جغرافیایی بره. این یک بود قضیه. بود دیگرش هم اینه، ما به عنوان وکیل دادگستری استقلالمون در این حد بعد محفوظ بدونیم اگرچه اینها مرتکب جرایم دیگری شدن، ولی که این مستوجب مجازات اعدام نیستن و نمیتونه محاربه باشه.
لیلا حسنپور، خواهر عدنان حسنپور، میگوید از گفته های آقای نیکبخت وکیل برادرش شگفت زده شده است.
من که تو پیش اونا نیستم و من خودم اگه جویانی واقعا حالا خیلی ناراحتم. آقا من که شما میگید آقای نیکبخت اگه اینجوری گفته باشن اصلا وکیل نیستم.
با وجود گفته های محمد صالح نیکبخت، رضا معینی، فعال سازمان گزارشگران بدون مرز، میگوید اتهام ها تنها زمانی قابل بحث است و تنها زمانی میتوان در مورد آنها قضاوت کرد که دادگاه عمومی و عادلانه برای عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار تشکیل شود.
آقای عدنان حسنپور برای اطلاع رسانی و تاکید بر موارد معینی در کردستان، مافیا، جنگ ها و به اصطلاح فشار هایی که بر مردم کرد وارد میشه، تلاش بسیاری کرده است. روزنامه نگار سرشناسی است. آقای بوتیمار فعال یک انجمن زیست محیطی بوده است. هر آنگاه این دادگاه بنابر موازین حقوقی و بین المللی که جمهوری اسلامی امضا کرده است این موازین را تشکیل شود و در آنجا اعتراف بکنند با حضور ناظران بین المللی، می توان در این رابطه فکر کرد. آنچه که به ما مربوط است، تا زمانی که این دو روزنامه نگار به عنوان دو شهروند از حقوق اولیه خودشون محروم شوند، هیچ گونه اعتراف، اتهام و محکوم شدنی رو ما نخواهیم پذیرفت.
دو هفته پیش خبر صدور حکم اعدام برای عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار به شکل غیررسمی منتشر شد. حکم اعدام حتی بدون حضور وکلای این دو تن به آنها ابلاغ شد و از آن زمان از هیچ کدام اطلاع دقیقی در دست نیست.
صدور حکم اعدام برای عدنان حسنپور و عبدالواحد بوتیمار، دو روزنامه نگار کرد. توماج تاهباز برای رادیو فردا گزارش میداد. عماد‌الدین باقی، نویسنده، فعال سیاسی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به اتهاماتی از جمله مصاحبه با برخی رسانه‌ها به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. عماد‌الدین باقی که روز گذشته به دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرائم بر ضد امنیت جمهوری اسلامی به 2 سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های بیگانه و مخالف حاکمیت به 1 سال حبس محکوم شد. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود علم، وکیل مدافع عماد‌الدین باقی، در این باره توضیح داده است که اتهامات موکلش به علت مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و همچنین مصاحبه درباره محکومان به زندان و اعدام شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است. از سوی دیگر سه‌شنبه 9 مرداد مسعود باستانی و فرشاد قربانپور هم بازداشت شدند، هرچند که اتهام آنها هنوز مشخص نشده و مهمتر از آن کسی از محل بازداشت آنان خبر ندارد، ولی گفته می شود دلیل بازداشت آنها هم همکاری هایشان با رسانه هایی است که حکومت ایران آنها را برانداز توصیف کرده است. در این پرونده علاوه بر عماد‌الدین باقی، همسر او فاطمه کمالی احمد سرایی و نیز دخترش مریم باقی به اتهام اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت کشور به 3 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق محکوم شدند. اتهام همسر و دختر عماد‌الدین باقی مربوط به سفرشان به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است. وکیل مدافع عماد‌الدین باقی توضیح داده است که در مدت قانونی نسبت به احکام صادره برای موکلانش تجدید نظرخواهی خواهد کرد و امیدوار است دادگاه با توجه به دلایل و مدافعات متهمان در مرحله تجدید نظر حکم به براءت موکلانش دهد. عماد‌الدین باقی یکی از روزنامه نگاران فعال به شمار می رود که در سالهای گذشته به علت محدودیت‌های فراوان به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است، ولی در همه این سالها به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان تلاش خود را صرف دفاع از زندانیانی کرده است که به اعتقاد او بدون دلیل روانه زندان شده بودند.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. 3 سال حبس تعزیری برای عماد‌الدین باقی، نویسنده، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان. ساعت 7:18:20 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. جمهوری اسلامی برای خروج از انزوای بین المللی بر حجم کمک‌های مالی خود به شماری از کشورهای جهان سوم افزوده و همکاری‌های خود را با آنها بیش از پیش گسترش می‌دهد، بیان که مزایای این گونه همکاری‌ها را برای منافع اقتصادی ایران در نظر بگیرد. کمک‌های مالی ایران برای یافتن متحدان تازه عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اوجگیری تنش در روابط با قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان و چشمانداز گسترش مجازات‌های اقتصادی بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران را به هزینه کردن منابع روزافزون مالی برای حفظ متحدان سیاسی قدیمی و یا به دست آوردن متحدان تازه در دنیای در حال توسعه واداشته است. حجم دقیق کمک‌های مالی ایران به دوستان خاورمیانه‌ایش از جمله سوریه، حماس، حزب الله لبنان و شماری از گرایش‌های سیاسی نظامی عراق طبعاً در حاله‌ای از ابهام است، ولی تردیدی نیست که این کمک‌ها هزینه سنگینی را بر خزانه‌داری جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند. در ورای منطقه خاورمیانه، ایران به ایجاد الغه‌های مالی و بازرگانی و صنعتی با آفریقا و آمریکای لاتین روی آورده، بیان که منطق اقتصادی این الغه‌ها چندان قابل درک باشد. در قاره سیاه هدف نهایی از همکاری‌های مالی و صنعتی جمهوری اسلامی با شماری از فقیرترین کشورهای جهان پرسش برانگیز است. از وعده کمک مالی به زیمبابوه در طرح مونتاژ تراکتورهای ایرانی گرفته تا وعده کمک مالی به ساحل آج از جمله در طرح‌های شهرسازی، طرح پرداخت وام به سودان برای به راه اندازی خط تولید پیکان در این کشور و نیز دیگر کمک‌های بلاعوض یا وام‌هایی که تاکنون به بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی از جمله تانزانیا پرداخت شده. در آمریکای لاتین سه کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا از دست و دلبازی ایران سود می‌برند. رادیو فردا به تازگی به نقل از رسانه‌های ایتالیایی گزارش داد طی یک سال گذشته صنایع بسیاری در ونزوئلا با سرمایه و فناوری ایران راه اندازی شدند. خبرگزاری مهر نیز 8 مرداد ماه خبر داد یک کارخانه سیمان با تسهیلات 27 میلیون دلاری بانک توسعه صادرات ایران توسط مهندسان این کشور در ونزوئلا ساخته می شود. چنین پیداست که بخش قابل ملاحظه‌ای از وام‌های اعطای ایران بازپس داده نمی شود. طهماسب به مظاهری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از این که برخی کشورها بدهی‌های خود را به ایران نمی‌پردازند ابراز تأسف کرد. در میان کشورهای بدحساب آقای مظاهری به عنوان نمونه از تانزانیا، سودان و نیکاراگوئه نام برد.
کمک‌های مالی ایران برای یافتن متحدان تازه. گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند میشنیدید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دوری در شما
ساعتی که باید سلام میلی ساعت 8 شب من خواهد
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
اما ببینیم مطبوعات ایران چه نوشتن. نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد هشدار محمد جواد لاریجانی به مقامات کشور در مورد اعمال تحریم‌های جدید بر علیه ایران را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، معاون سابق وزارت خارجه گفته این یک خوشخیالی است که مقامات جمهوری اسلامی فکر کنند که قطعنامه بعدی دیگری صادر نمی‌شود. اعتماد به نقل از جواد لاریجانی در مورد تأثیر مذاکره با آمریکا بر پرونده هسته‌ای نیز نوشته اگر در مذاکرات موفق شویم به تدریج کشورهایی که با ما مناقشه دارند مخالفت آنها را کاهش می‌دهیم و ممکن است روزی برسد که کل مشکل حل شود. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که دولت قصد دارد در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور شای پول و اعتبار را نیز حذف کند. به نوشته این روزنامه تصمیم ادغام شوراها در جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 4 نفر به انتخاب آقای احمدی نژاد اجرایی شود و شورای پول و اعتبار نیز یکی از 38 شورایی است که احتمالاً حذف می شود. روزنامه کیهان از محاکمه مدیران یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی خبر داده است. روزنامه رسالت از افزایش 25% بیماری مالاریا در مناطق سیل‌زده جنوب شرق کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان کشور با اعلام نبود آب آشامیدنی سالم در 51% روستاهای مناطق سیل‌زده نسبت به افزایش 25% بیماری مالاریا در این مناطق هشدار داد. روزنامه شرق از برگزاری دادگاه دوم کیوان انصاری دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر خبر داده و نوشته این دادگاه روز چهارشنبه 10 مرداد در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران برگزار می شود. شرق از قول وکیل کیوان انصاری نوشته که وی ماها پس از بازداشت همچنان در زندان به سر می برد. و در آخر روزنامه اعتماد از اجرای طرح امنیت اخلاقی در بیمارستان‌ها خبر داده و نوشته اداره اماکن نیروی انتظامی طرح ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی را در بیمارستان‌ها به اجرا گذاشته است. به نوشته اعتماد مأمورانی از اداره اماکن در بیمارستان‌های خصوصی و حتی اتاق‌های تخصصی وارد شدند و به پرسنل گفتند عین کار باید حجاب کامل را رعایت کنند و لباس‌های مناسب بپوشند و از آرایش صورت خودداری کنند. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. برخلاف فوتبالیست‌های ایران، بسکتبالیست‌های ایران در جام ملت‌های آسیا کولاک کردند. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در ژاپن به 4th پیروزی متوالی خود دست یافت و تایوان را شکست داد. پیروزی بسکتبالیست‌های ایران که در مرحله 1/4 نهایی در مقابل تایوان به دست آمد با نتیجه 76-64 به ثبت رسید. تیم بسکتبال ایران که قبلاً فیلیپین، اردن و چین را برده اینک با 4 پیروزی یکی از بخت‌های قهرمانی در این دوره از جام ملت‌های آسیا است. ایران امروز با قطر بازی دارد و فردا پنجشنبه با لبنان. در این مسابقات هر تیمی اول شود علاوه بر مقام قهرمانی بسکتبال آسیا به عنوان نماینده این قاره جواز حضور در بازی‌های المپیک 2008 پکن را نیز کسب می‌کند. در مسابقات بین‌المللی فوتبال جوانان که در چین جریان دارد تیم ملی جوانان ایران پس از 2 شکست صاحب نخستین پیروزی شد در برابر کره جنوبی. نتیجه دیدار جوانان ایران و کره جنوبی 2-0 به سود ایران بود. ایران قبلا در برابر باشگاه شاندونگ از چین و سپس جوانان استرالیا شکست خورده بود و فردا تیم ملی فوتبال جوانان ایران با ازبکستان روبرو می شود. تیم معروف رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته در یک مسابقه دوستانه در برابر تیم هانوفر آلمان 3-0 شکست خورد. در این مسابقه که در شهر هانوفر برگزار شد، تیم میزبان نیمه اول را با 1 گل به سود خود پشت سر گذاشت. با وجود آنکه دیتر هکینگ، سرمربی هانوفر، از 8 بازیکن ذخیره این تیم در این بازی استفاده کرد و جمعاً 19 بازیکن را به میدان فرستاد، ولی وحید هاشمیان، ملی‌پوش ایرانی هانوفر، تماشاگر بازی باقی ماند و به میدان نرفت. فدراسیون فوتبال برزیل پیشنهاد میزبانی جام جهانی سال 2014 را رسما به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ارائه داد. رئیس فدراسیون فوتبال برزیل در مراسم مختصری که در ساختمان فیفا واقع در زوریخ به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت 185 میلیون برزیلی در انتظارند و با ما همراه خواهند بود. یک ماه دیگر یک تیم بازرسی از سوی فیفا جهت بررسی جوانب کار عازم برزیل می شود. در طول تاریخ 77 سالی جام جهانی برزیل فقط 1 بار در سال 1950 میزبان این رویداد بزرگ بوده است. و سرانجام چند مسابقه از بازی‌های انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب برگزار شد که از جمله پیروزی 1-0 تیم الفسبورگ از سوئد بود بر تیم دبرچن مجارستان. در کوپنهاگ هم تیم این شهر با همین نتیجه باشگاه بیتار از اسرائیل را مغلوب کرد و پیکار تیم اسکاندیناوی تمپر فنلاند نیز مقابل لفسکی بلغارستان 1 گل به همراه داشت برای تیم فنلاندی.
آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده مفسر جهان ورزش می‌شنیدیم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. وزیران خارجه و دفاع آمریکا قول مشخصی از کشورهای عرب در خصوص کمک به عراق کسب نکردند. بهای نفت در بازار جهانی از نرخ بی سابقه 78 دلار در هر بشکه گذشت و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه افزایش فشار اقتصادی بر ایران را تصویب کرد. 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها.